بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این فروض ثلاثه‌ای که در مسئله 11 مطرح شده، یک بحث در رابطه با قضا و کفاره است که به اون صورتی بود که ملاحظه فرمودید و امام بزرگوار در حاشیه عروم دیدم که مسئله وجوب قضا رو در اون فرض دوم نفی می کنند و تنها کسی هستند که نفی فرمودند و الا مرحوم سید در متن عروه مسئله قضا و کفاره رو هر دو رو مطرح می کنه و محشین اون مقداری که من ملاحظه کردم هیچ کدام تعلیقی بر مسئله وجوب قضا ندارند. تنها امام بزرگوار قدس سره در فرض دوم مسئله وجوب قضا رو نفی کردند و به نظر ما وجه روشنی برای این معنا ملاحظه نمی شود. همونطوری که در مسئله گذشته اونجایی که نذر می کرد حجی را مقیدن به سنت خاصه و عمدن وفای به نذر نمی کرد و حج را انجام نمی داد، خب اونجا فرمودند که قضا واجبه و کفاره. اینجا هم نذر کرده حج ماشیان را مقیدن به سنت خاصه، منتها در اینجا اصل الحج اتیان شده اما قید مشی این ملاحظه نشده و راکبن در اون سنه حج انجام شده است. خب با توجه به اینکه این ترک وفا به نذر ترک عمدی بوده و خود ایشون هم مسئله لزوم کفاره رو مطرح می کنند، آیا چرا قضا واجب نباشه به صرف اینکه اصل الحج اتیان شده و تنها با قیدش مخالفت تحقق پیدا کرده؟ این جلوی مسئله وجوب قضا رو میگیرد یا اینکه نه، خب وقتی قیدش آمدن اختیارن ترک شد، همونطوری که ترک القید در ایجاب کفاره نقش داره، در ایجاب القضا هم به نظر ما اینطور میرسه که که فرقی بین اینجا و اونجا وجود نداره و اگر اونجا قائل به وجوب قضا شدیم، اینجا هم به نظر ما باید مسئله قضا مطرح بشود. اما مسئله مهمتر در این باب مسئله صحت عملی بود که برخلاف نظر تحقق پیدا می کرد، منتها هر کدام به یک صورتی برخلاف نظر واقع می شد، که این مسئله صحت رو ایشون تنها در رابطه با فرض سوم متعرض شدند، اما در دو فرض اول دیگه تعرضی نکردند نسبت به این جهت. اما خب مسئله مهمی است و باید ملاحظه بشه. در فرض سوم همونطوری که دیروز اشاره کردیم، چون نظر اصلا ارتباطی به حج نداره، حج وجوبش برا خاطر حجت الاسلام، یا اگر هم یک حج مستحبی هست ولی اینطور نیست که این حج مستحب داخل در دائره نظر باشه، مثلا اینجوری نظر میکنه، تصمیم داره که امسال یک حج مستحبی انجام بده، بعد میگه لله علی، این که این راه الی بیت الله رو در رابطه با حج مستحبی ماشیان طی بکنم، که نظر به حج مربوط نیست، حج اون حکم خودش رو داره. اگر حجت الاسلام همون حکم وجوبی اصلی خودش رو داره، اگر حج مستحبی هم هست داخل در دائره نظر قرار نگرفته، فقط در رابطه با طی طریق یا مثلا حتی الاعمال مشروع متعلق نظر قرار داده، بدون اینکه خود اعمال به هیچ کیفیتی به نظر ارتباط داشته باشند. اینجا روی قاعده ما عرض کردیم که حج برای صحتش هیچ گونه مناقشه ای نمیتواند جریان داشته باشه، مخصوصا اگر متعلق نظر تا اول شروع اعمال حج پایان پیدا بکنه، مثل اینکه نظر بکنه که از قم تا مدینه پیاده برود. خب مسائل حج از مدینه به بعد شروع می شود، از مسجد شجره شروع می شود. خب حالا این اگر آمد مخالفت نظر کرد و از قم تا مدینه رو با هواپیما و ماشین پیمود، این چه ارتباطی به مسئله حج پیدا میکنه؟ چه مناقشه ای رو ما میتوانیم در رابطه با صحت حج داشته باشیم؟ اینجا که دیگه مسئله خیلی بدیهی، همونطوری که عرض کردیم، لکن در اون فرض دیگرش هم یک مناقشه‌ای بود که جواب دادیم. اما اون دو فرض اول نذر کرده حج ماشیان را مقید به سنه خاصه ام نکرده، گفته لله علیان احج ماشیان بدون اینکه زمان مشخصی رو براش در نظر گرفته باشه. بعد امسال پا شد رفت و راکبن حج رو انجام داد. اینجا هم به نظر من مسئله دو صورت داره. یک صورتش این است که این حج راکبن رو که انجام میده اصلا در رابطه با وفاء به نذر این رو مطرح نمی کنه. میگه بله ما یک حج ماشیانی به عهده ما هست، خب او رو بعد انجام میدیم، مقید به سنه خاصه که نیست. امسال حال این که مثلا با پای پیاده برویم حالشو نداریم، امسال میریم یک حج مستحبی راکبن انجام میدیم، بعد هم به تعبیر معروف سر فرصت اون متعلق نذر رو انجام میدهیم. اگر مسئله این طور باشه که این حج راکبن در مقام اتیان هیچ گونه ارتباطی به مسئله نذر نداشته باشه و عنوان وفاء به نذر در رابطه با او قصد نشده باشه، یک چیز جدای از مسئله نذره، خب اگر این طور باشه که کسی میتونه مناقشه بکنه در صحت چنین حجی، خب این چه ارتباطی به نذر و مخالفت نذر داره؟ این که نمیخواد با این حجش وفاء به نذر رو انجام بده، وفاء به نذر رو سر فرصت میخواد انجام بدهد، اما این یه حج مستحبیست راکبن رفته انجام داده. در این فرض این صورت اول هم هیچ جای تردید نیست و کسی نمیتواند مناقشه در صحت چنین حجی بکنه. اما صورت دوم از همین فرض این است که این با این حج راکبن میخواد مسئله وفاء به نذر تحقق پیدا بکنه، میخواد همونی رو که نذر کرده و به عهده او آمده در خارج او رو ایجاد بکنه و به اشتحقق ببخشه. منتها میگه خب حالا درست ما گفتیم لله علیه ان احج ماشیان، قدرتم داریم که حج ماشیان رو انجام بدیم، اما خب دیدید که طرز تفکر مردم راجع به مسائل چجوریه، حالا چه فرق میکنه راکبن و ماشیان؟ ما همین حج راکبن رو انجام میدیم تا از شر این نذر هم خلاص بشیم و این وجوب از عهده ما ساقط بشه. بحث رو باید اینجا قرار داد که که حج راکبان به عنوان وفاء به نظر تحقق پیدا بکنه. اینجاست که مرحوم سید ولو اینکه در مسئله تشقیق نمی کنه و دو صورت فرض نمی کنه، اما خب لا محاله باید کلام مرحوم سید رو حمله بر اینجا کرد و بعضی از شراح هم که به ایشون اشکال می کنن، به نظر من اشکال خارج از محل بحث مرحوم سیده. بحث مرحوم سید این صورته که قصد الوفاء بالنذر بالحج راکبان. خب شما عرض کردیم یک بحث در این است که باید دو مرتبه حج رو انجام بده یا نه، اونی که گفتیم حتما باید انجام بده برای اینکه هازا لیس وفاء بالنذر، او حج ماشیان رو قصد کرده، نذر کرده، مقید به امسالم که نبوده، خب در آینده حج ماشیان رو انجام بده. مسئله لزوم اعاده به تعبیر سید یا لزوم اتیان به متعلق نذر به تعبیر امام بزرگوار، اون در جای خودش محفوظه. ما نمیتونیم بحث بکنیم که این حج راکبن عنوان وفاء به نذر ممکنه برش انطباق پیدا بکنه. این مسلم که هازا لیس وفاء به نذر. خب حالا که وفاء به نذر نشد، آیا فی نفسه یه حج صحیحی واقع شده یا اینکه نه متاسفانه نه صحیح واقع شده، باید حج راک ماشیان رو هم بعدن انجام بده؟ اینجاست که بعضیا اومدن همون مسئله معروفه رو مطرح کردن، گفتن که ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه این حجی را که راکبن انجام داده این صحیحاً واقع میشود. چرا؟ لأن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. برای خاطر اینکه اون چرا که قصد کرده مسئله وفاء به نذر بوده، وفاء به نذر که حاصل نشده، و اونی رو که در خارج واقع شده که عبارت از یک حج غیر مرتبط به وفاء به نذر باشه، این متعلق قصد و اراده او نبوده، او میخواسته با همین حج راکبن وفاء به نذر حاصل بشه، پس ما قصده لم یقع و ما وقع لم یکن مقصودا له، پس ما مجبوریم که حکم بکنیم به ان هذا الحج باطلون. مرحوم سید در جواب از این حرف ایشون اینطور می‌فرماید درسته که این قصد وفاء به نذر کرده، اما در ضمن قصد وفاء به نذر قصد حج و طبیعت حج و اون چیزی که از نظر شارع رجحان و محبوبیت داره قصد اون هم تحقق پیدا کرده. نمیتونیم بگیم هاز شخص لم یقصد اصل الحج، بل انما قصد الحج فی ضمن قصد الوفاء بالنذر. خب حالا که وفاء بالنذر نشد تحقق پیدا بکنه، وفاء بالنذر حاصل نشد، چرا اون مقصود ضمنی که عبارت از اصل الحج او دیگه چرا از بین برود؟ او دیگه چرا باطل و فاسد بشه و آثار برش ترتب پیدا نکنه؟ و بعد تنذیر میکند مرحوم سید اینجا رو به دو مورد دیگر. یک مورد میفرماید در باب کفاره افطار ماه رمضان که عبارت از 60 روزه و درش تتابع معتبره، یعنی 60 روزه پراکنده کفایت نمی کنه، 60 روز متتابع به عنوان کفاره مطرحه. می فرماید حالا اگر کسی به عنوان کفاره و به قصد تتابع شروع کرد چند روز پشت سر هم روزه گرفت، 10 روز 20 روز روزه گرفت، بعد خسته شد گفت دیگه ما حالشو نداریم روزه رو دنبال بکنیم، خب حالا این 10-20 روز روزه‌ای که گرفته به عنوان کفاره و به قصد تتابع و توالی، حالا وقتی تتابع و توالیش رعایت نشد و نتوانستیم این روزه ها رو به حساب کفاره بگذاریم، خب حالا که به حساب کفاره واقع نشد، پس بیاییم بگیم که اصل این روزه ها هم باطله، برای اینکه این روزه ها رو به عنوان کفاره و با نیت تتابع شروع کرد و چند روزش رو انجام داد. خب حالا که مخالفت کرد و تتابع و تحقق پیدا نکرد، ما نمیتونیم بگیم اصل و صام اون هم از صحت خارج میشه و ثواب یک روزه مستحبی هم به این شخص بیچاره داده نمیشود. نمیتونیم این حرف رو بزنیم. صحت صام در جای خودش محفوظه، ولو اینکه به حساب کف فاره نمیتوانیم این روزه ها رو بگذاریم. مورد دوم در باب نماز ایشون مثال میزنه، میفرماید اگر کسی نمازش به یک دلیلی باطل شد، خب به عنوان صلات نمیتونه این اعمالی رو که انجام داده محاسبه کنه، لأن صلاته باطلتون حالا به هر دلیلی. اما خب حالا که نماز باطل شد، آیا این اذکار و اورادی که تا به حال به عنوان صلات انجام داده، این قرائت فاتحه الکتابی که به عنوان قرائت قرآن و جزء نماز انجام داده، این قرائت سوره ای از قرآن که به عنوان همین قرائت و سوره من القرآن جزء نمازه، بگیم اینام هیچ اثری برش بار نمیشه، حالا که اینها نتونست جزئیت برای نماز پیدا بکنه، فکأنه لم یقرأ من القرآن شیئا، نه فاتحة الکتاب قرائت کرده، نه سوره قرائت کرده، نه از کار و اورادی ازش تحقق پیدا کرده. ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. خب اینها به عنوان جزئیت نماز نتونست واقع بشود، اما دیگه آثار خودشون که برش ترتب پیدا میکنه، قرائت الفاتحه، آثار قرائت الفاتحه و قرائت السوره و الاذکار و الاوراد، اینها قاعدتاً ترتب پیدا می کند. لذا مرحوم سید می فرماید که اینجا ما باید حکم بکنیم به این که این حج راکبن، با توضیح من که ایشون این نکتشو نمی گه، ولو این که به قصد وفاء به نذر انجام شده و این حج راکبن رو به عنوان عمل به نذر انجام داده، لیکن در عین اینکه عمل به نذر حاصل نشده، خود حج فی نفسه و به عنوان انه حج مستحب صحیحاً واقع شده و آثار و ثمرات حج مستحب برش ترتب پیدا می کند. این بیان رو مرحوم سید در جواب از اون اشکال می دهد، لیکن با توجه به حرف هایی که ما زدیم، اصلا نیازی شاید به این حرف ها نباشه، نیازی نیست به این مسائل، برا خاطر اینکه اینجایی که حج را راکبن انجام میدهد، اینجا دو تا عنوان وجود داره و تصادفاً یک عنوانش محکوم به استحباب، عنوان دیگرش محکوم به وجوب، یک عنوانش تعبدیه، عنوان دیگر توسلی. این کسی که یرید الحج ما راکبن و میخواد این حج راکبن رو وفاء به نذر قرار بده، ها هنا جهتان، یکی عنوان الوفاء به نذر و یکی عنوان الحج. عنوان الحج مستحب، فرقی بین راکب و ماشی هم از نظر اصل استحباب حج وجود نداره، همونطوری که حج ماشیان مستحبه به عنوان الحج، حج راکبن هم به عنوان الحج استحباب داره. پس یک عنوان عنوان الحج. عنوان الحج دو خصوصیت داره، حکم متعلق به او استحبابیه و خودش هم عبادته، عبادتون مستحبه. الحج به عنوانه عبادتون مستحبه. اما عنوان دیگر عنوان وفاء به نذر، وفاء به نذر وجوب دارد اما توسلیه، یعنی در رابطه با وفاء به نذر دیگه قصد تقرب لزوم نداره، که نذر را هم برای خدا وفا بکنه، نه وفاء به نذر مثل اداء الدین میمونه. همونطوری که اداء الدین واجبون توسلی، وفاء به نذر هم واجبون توسلی. در باب عقود و اینها هم مسئله همینطوره، مثل اوفو بالعقود میمونه، اوفو بالعقود هم وجوبش به نحوه واجب توسلیه، نه اینکه وفاء به عقد یک عنوان عبادیتی درش مطرح باشه. پس ببینید دو تا عنوان. خیلی خوب، حالا شما اجازه بدید، وقتی که ما دو تا عنوان داشتیم، یکی عنوان الحج عبادتون مستحبه، یکی هم عنوان الوفاء به نذر واجبون توسلی، و در این حال اون مطلبی رو هم که قبلا عرض کردیم، در عین اینکه واجب توسلیه قصد عنوان هم معتبره درش، مثل همون اداء الدین، در ضمن اینکه واجب توسلیه اما عنوان اداء الدین در مقام ادا باید قصد بشه، و الا این پولی که انسان به دائن میده این نمیتونه تعین در ادا پیدا بکنه الا بالقصد. خب حالا اومدیم این کسی که نظره ان یهج ماشیان اما در خارج حج را راکبن انجام داد، قصد وفاء به نذر رو هم کرد. خب ببینیم چی به چی ضربه میزنه اینجا. حج به عنوان به قصد استحباب انجام گرفته، گفتیم که اگر شما یک مستحبی رو نذر کردید لا یسیر و واجبن، مستحب مستحبه، وفاء به نذر هم واجب. خب این حج راکبن بما انه عبادتون مستحبه همه خصوصیاتش رعایت شده، چه کسری شما در این حج راکبن ملاحظه می کنید؟ نیت حج نشده، بلا اشکال شده، استحباب نداشته، استحباب در کار بوده، عبادیتش رو رعایت نکرده، یعنی به این حج راکبن قصد قربت نکرده، فرض ما اونجاست، نه قصد قربت کرده. پس در رابطه با عبادت المسمات بالحج و کونها متعلقتن للاستحباب و معتبرتن فیه نیت القربه، ما هیچ لنگی در اینجا نداریم، فقط یه مسئله اینجا وجود دارد و اون این است که این آدم خیال می کرده که با این عمل وفاء به نذر هم تحقق پیدا می کنه و قصد کرده از عنوان وفاء به نذر رو به حسب واقع بی خود قصد کرده، وفاء به نذر به این حاصل نمیشه، وفاء به نذر به این تحقق پیدا نمی کنه. مثل این میمونه که اگر انسان نذر کرد که 10 تومن به زید صدقه بده، صدقه هم یک امر مستحبیه، حالا به یک کسی تو کوچه برخورد کرد، حالا این دیگه بالاترم هست، خیال کرد که این زیده، برداشت 10 تومن از تو جیبش به عنوان صدقه داد به این آدم به تخیل انه زیدون، ثم بعد معلوم شد که نه، این زید نبوده، این امر بوده. آیا اون صدقه‌ای که به اون اولی به عنوان زید داده شده و بما ان صدقه امر مستحب عبادتون تحقق پیدا کرده، ما میتونیم حکم بکنیم به بطلان این صدقه؟ اونم با فرض تخیل و در مانه نفیه روشنتره، برای اینکه خودش میدونه که این حج راکبن خلاف اونیست که نذر کرده، اونی که نذر کرده حج ماشیانه و این عمل خارجی حج راکبنه، نقطه ابهامی هم برای خودش وجود نداره، تخیل خلافی هم در کار نیست. اگر ازش بپرسن که راکبن حج کردی اما ماشیان، میگه راکبن. نذر شما چی بود؟ ماشیان بود. خودش هم مسئله براش روشنه. پس صرف این که به این حج راکبن آمده یک لباسی به عنوان وفاء به نذر پوشانده، در حالی که این لباس به قامت این حج نمیخوره، این چی سبب چی میشه؟ سبب این میشه که این لباس رو باید کند و دور انداخت. اما حج چه کمبودی درش وجود داره؟ چه نقصانی درش وجود داره؟ عنوان الحج عبادتون مستحبه. آیا این قصد حج نکرده؟ قصد تقرب نکرده؟ استحباب الحج رو رعایت نکرده؟ چه کمبودی در رابطه با صحت حج وجود داره که ما بیاییم اینجا حج رو محکوم به بطلان بکنیم؟ این خواسته بهش لباس وفاء به نذر بپوشانه، نشده به این لباس وفاء به نذر بپوشانه. آیا خواستن او این معنا را، این ضربه ای میزند به صحت این حج؟ و حتی چیشه تجزیه بردار نیم، ما دوتا متعلق داریم. میگم دوتا متعلق داریم، مگه حرفای من رو گوش نمیدید شما؟ دوتا متعلقه، چند بار این حرف رو بزنم من؟ یکی عنوان وفاء به نذره، یکی عنوان الحج المستحبه. من که مکرر عرض کردم، گفتم اگر شما نذر کردید صلات اللیل رو در مقام عمل شما چی کار میکنید؟ از اون شب دیگه صلات اللیل واجب میشه بر شما یعنی اونایی که قصد وجه رو معتبر میدونن میگن دیگه باید صلات اللیل رو به نیت وجوب خوان، یا اینکه نه نذر میگه که وفاء به نذر لازمه. وفاء به نذر به این است که انسان حتما پاشه، اما چه کنه؟ پاشه این مستحب رو انجام بده، نه اینکه وفاء به نذر سبب بشه که این مستحب تغییر وضع بده و یسیر واجبا. در باب لله علیه ان احج ماشیان هم همینطوره. خب این یه نذری کرد، یه وفاء به نذری واجبه، عنوانش هم قصدی قبول داریم ما. حج هم عبادتون مستحبه، آیا این در مقام عمل لم یقصد الحج، لم یقصد الاستحباب، لم یقصد القربه، چه نقصی داره که ما عبادتش رو بگیم باطله؟ جرم این عبادت این است که این وفاء به نذر نتونسته واقع بشود. اگر عبادتی وفاء به نذر نتونست واقع بشه، این سبب می شود که عبادت باطل باشه، یا سبب می شه که وفاء به نذر تحقق پیدا نکرده. عدم تحقق وفاء به نذر جرم این عبادت و صحت عبادت نیست. عبادت و صحت عبادت در جای خودش محفوظه، اما وفاء به نذر هم تحقق پیدا نکرده. این حالا راجع به فرض اول بود که دو صورت برای ذکر کردیم. باز در رابطه با صحت نسبت به فرض دومم باید یک بحثی داشته باشیم بعد ذیل مسئله انشاءالله.